بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از اینکه این آن را آخر را شروع کنیم، یک کلمه ای از ما سبق میگوییم که ما که این سه روز یا بیشتر بحث کردیم که در معاملات سببیت و مسببیت نیست، موضوعیت و حکم است، ثمره عملیش اینه. بناءً علی الموضوعیت و الحکمیت دیگر لازم نیست اون کسی که عاقده است اون مسبب را که مردم تعبیر می کردن که مسبب شرعی، او را قصد کند در معامله. او حکم است. اگر خود مضمون معامله را قصد کند که اون مضمونی که اون ملکیتی که خودش اعتبار می کند، خودش اعتبار کند که در نظر من این مبی ملک مشتری است به مقابل ثمن و ثمن هم ملک من می شود، اگر قصد کند تملیک یعنی ملکیت به نظر خود را در مقابل ثمن و این را ابراز بکند، اون ملکیت شرعیه اگر قیودش موجود شد مترتب می شود، ولو قصدش این باشد که اون ملکیت نسلا مترتب نشود. اگر اون قیود تمام است اون ملکیت شرعیه مترتب می شود، بخلاف القول علی السببیه و المسببیه. اگر بنا بشود عقد سبب بشود و به این عقد ایجاد بکند عاقد و ملکیت شرعیه را، باید قصد کند، چون که سببیتش انشاییست. اما این که سببیتش انشاییست باید او را قصد کند که من با این ملکیت شرعیه را قصد می کنم. این ثمره بحث بود. گذشتیم این را، می رسیم به این امری که صاحب الکفایه در کفایه عنوان کرده است و آن این است که می فرماید اگر فرض کردیم ما نتوانستیم اثبات بکنیم که نهی از معامله اقتضای فساد معامله را می کند یا اقتضا نمی کند، یه طرفش را نتوانستیم اثبات بکنیم، یا نتوانستیم اثبات بکنیم که نهی در عبادت مقتضی فساد عبادت است، یا اقتضا ندارد فساد عبادت را، اگر اصل مسئله اصولیه مورد شک شد که نتوانستیم احد طرفین را به دلیل اثبات بکنیم، می‌فرماید در خود مسئله اصولیه اصل معتبری نیست، چون اصل معتبر یکی از قول این را تعیین کند، اقتضا و عدم الاقتضا را. برای اینکه اگر اقتضا به نحو ملازمه بوده باشد، ما بین حرمت شیئین یعنی حرمت معاملتین و فسادها ملازمه هست یا نیست، یا بین حرمت عبادتی و فساد اون عبادت ملازمه هست یا نیست، ملازمه کما ذکرنا بل مرارن امر واقعیست، اگر هست از ازل هست، اگر نیست از ازل نیست، چون که بود ملازمه موقوف نیست که طرف فعل ملازمه فعلیت داشته باشد. بدون جهت اگر ما بین دو شی که خود آن دو شی فعلی نیست اگر ملازمه ای هست، اون ملازمه هست ازلا، نیست که از ازل نیست. ملازمه عقلیه یعنی ملازمه ای که عقل او را درک بکند، درک است در ما نحنفی مراد از حکم العقل، این ملازمه ای که عقل او را درک بکند امر ازلیست، یه حالت سابقه ای ندارد. بدون زهد اصل الملازمه مورد اصل عملی نیست. بدون زهد دلالت هم همین زور است. اگر بحث در اقتضا در دلالت لفظیه شد، اون عمل کلام بران که از اون وقتی که نه از اول ما به شک داری نه توجه کردی، آیا از اون وقتی که مثلا لا تفعل وضع شد برای نه طلب تج، آیا از اون وقت قبلا که صیغه نهی نبود، اون وقتی که قبل وضع نشده بود، نمیدانیم دلالتی و ظهوری پیدا کرد در این فساد یا عدم فساد، که اقتضای فساد بکند یا نکند، هم حالت سابقه ندارد که یه وقتی نهی بود ظهور نداشت. پس علا حاضر اساس خود مسئله اصولیه که در او بحث می کنیم او مورد اصل عملی نیست، یعنی مورد استصحاب نیست. وقت اما اون بله نتیجه این مسئله اصولیه که اگر ملازمه بوده باشد معامله فاسد می شود دیگر، نهی از معامله ملازمه باشد ما بین او و فساد او معامله فاسد می شود. اون فساد معامله اون وقت صیغه نهی نبود. از اون وقتی که صیغه نهی شده بود کلام این است که اون وقتی که یا الله کی بود که دال بر فساد نبود، اون وقتی که نهی نبود. پس علا حاضر اساس خود استصحاب در عدم ازلی هم ثابت بشود ساری بشود اینجا فایده ای ندارد، چون مستصحب نه حکم شرعیست نه موضوع حکم شرعیست. بدون جهت در ما نحنفی یه اصلی که معتبر بوده باشد نیست، استصحاب یا مزرا ندارد به جهت این که حالت سابقه نیست. ولو استصحاب را در عدم ازلی هم کسی حجت بداند، ما نحنفی موردش نیست، چون که در ما نحنفی یعنی استصحاب عدم ازلی ها یعنی اون وقتی که صیغه لا تفعل وضع بر نهی نشده بود، نه نهی بود نه ظهور در فساد. بعد از اون که وضع شد به نه ظهور در فساد پیدا کرد یا نه توجه کردید استصحاب بکند عدم ظهور در فساد را، در ما نحنفی این مستصحب ما نه حکم شرعیست نه موضوع حکم شرعیست. پس علا حاضر اساس علا چون که اونی که موضوع حکم شرعیست ظهور فعلیست، ظهور فعلی موضوع حجیت شرعیه است، اما ظهور اینجوری ظهور تعلیقی موضوع حجیت نیست. خلاصت الکلام اما مسئله فرعیه ایشه هست که به قهرن یه معامله ای که نهی خورده در او شک می کنیم که اون معامله فاسد است یا نه، اون مسئله فرعیه مورد اصل عملی است، اصل عملی در او هست. اگر مسئله اصولیه تمام بود یعنی ملازمه ما بین نهی از معامله ای و فساد و معامله ای ملازمه تمام بود یا عدم الملازمه تمام بود، خب این ملازمه دلیل قطعی است بر این که او و بی وقت ندا فسادی ندارد، یعنی موجب علم است دیگه، دیگر حاجتی به اصل عملی در مسئله فریه نمی رسید. کما این که اگر ما میتونستیم یه حجتی داشتیم که اثبات میکرد، یعنی میتونستیم در مسئله اثبات بکنیم که صیغه لا تفعل و نه تا غیر صیغه لا تفعل نهی علی اطلاق در معامله ظهور عرفی دارد، ظهور فعلی دارد در فساد، و نوبت در صحت و فساد معامله به اصل عملی نمیرسید، چون که ظهور فعلی حجیت شرعیه دارد. وقتی که این ظهورات ثابت نشد، ملازمه ثابت نشد، گهدم مسئله فرعیه مورد شک می شود. در کفایه عبارت صاحب کفایه در سه سطرینه می فرماید و اما بله مسئله فرعیه که فساد است، صحت و فساد که مورد شک است در معاملات، اگر عمومی و اطلاقی بوده باشد که اقتضا کند صحت را، اخذ به اون اطلاق میکنیم و بیموم میکنیم. فرض بفرمایید بر این جشاره در بی وقت ندا نهی کرده است که او را ترک بکن فضل البی. الان شخصی اون بی را موجود کرد، در حکم وضعی شک داریم که صحیح است یا فاسد، یعنی اثر شرعی که مبی ملک مشتری بشود، سمن ملک باگه بشود، این اثر به اون مترتب است یا نه. خب تمسک میکنیم به اطلاع به حل الله البی، شک داریم که این بی از تحت او خارج شده یا نه، چون که معلوم نیست نه اقتضای به فساد داشته باشد نه عدم الاقتضا هم معلوم نیست. قهرن شک میکنیم که این بی وقتا ندا صحیح است یا نه، شک دلیل نداریم که اهل الله البی این را میگیرد، دلیلی نداریم که قید خورده نسبت به این. یا اگر عمومی بوده باشد که کل صلح زایز بین المسلمین، صلح وقتا ندا را وقتا ندا مثال همی کرد، حرام است مثل البی. توجه کردید چکی میکنیم که این نافذ است یا نه، نه کل صلح میگذ این هم نافذ است. بدان زهد میفرماید اگر در بین اطلاقی و عمومی شد که اقتضا بکند صحت معامله رافعه و عکس میکنیم به مقتضای اون اطلاق، و اگر اطلاق و عمومی در دلیل امضا و نفوس که حکم وضعیست نداشته باشیم رجوع به اصالت الفساد می شود، یعنی استصحاب دم ترتب الاثر. اون وقتی که بی موجود نشده بود مبی ملکان شخص نبود، یعنی این کتاب ملکان شخص نبود، نمیدانیم بعد از این بی ملکو شد یا نه، استصحاب می که نه شده است. و به عبارت نخرا استصحاب می شود اونی که بقاء المتعلقین علا ما کانا علیه، اونجویی که قبلا بودند. توجه کردید ولی همین جور علاما کان علیه هست، ولی این استصحاب می شود و حکم می شود به فساد المعامله. و اما فی العبادات، می رسد به عبادات، می فرماید فکذالک. اگر کلام بعدیش نبود بعد از فکذالک، ما اینجور معنا می کردیم که اونجا هم همین جور است. اگر یه عموم اطلاقی بوده باشد که اقتضا بکند صحت عبادت را، فهو حکم صحت عبادت می شود، و الا عموم اطلاقی نبوده باشد حکم به فساد می شود. یعنی مثلا فرض کنید ما چاره نهی کرده است، مثلا فرض بفرمایید از یه عبادتی، از یه فردی از عبادت، مثل این که فرض بفرمایید نهی کرده است از صلات در دار غصبی، این که مسلم است دیگه نهی کرده، شک می کنین که آیا این نهی اقتضا می کند فساد را یا نه. اگر اقتضا و عدم اقتضا ثابت بود شخص به مقتضاش می شود، و اگر مورد شک بشود، شک می کنیم این صلات حرام است ولیکن صحیح است یا نه، خب می گوییم بر این که توجه کردید صحیح است صلات، چون که این که گفته ایزا زالت شمس اقیم صلات، توجه کردید اون صلات که صلات زهر عصر است، او اطلاقش این را هم می گیرد، این صلات دار رسمی هم شامل است. اگر در زیل عبارت یک کلمه ای دارد، اگر این نبود همین زور می گفتیم مثل معاملات است، اطلاق عمومی باشد این را حکم به صحت می کنیم، و الا اطلاق عمومی نباشد حکم به فساد می کنیم. توجه کردید که اصل این است که این عملی که است، این عمل قابل تقرب نیست و صحیح نیست، ولیکن در پشت سر دارد که و اما فی العبادات فکذالک لعدم الامر بها، این لعدم الامر بها تعلیل را دارد. مقتضای این تعلیل این است که نه، اما در عبادات مطلقا حکم می شود به فساد. چرا؟ چون که اون عبادت امر ندارد، چه امر متعلق به خودش بشود؟ چون امر اطلاق متعلقش این را بگیرد هیچ کدام نیست. سابقاً گفتیم دیگر مقتضای این تعلیل این است که نه در این تلخیص در تطبیق است، که ایشان از این لعدم الامر به ها تعبیر می کنند نه امر مستقلی دارد. این لعدم الامر به ها در کلام ایشان شامل و اطلاق در ترخیص، چون که او را هم امر حساب می کند. می که صلات در اول وقت معلی زال واجب نیست، یعنی امر او را نمی کند. این کلامی که فرموده است، این مقتضای این کلام این است که عبادت حلا کل تقدیر محکوم به فساد است. چرا؟ چون که نه ترخیص در تطبیق دارد کشف ملاش بشود، نه امری هم دارد بر این که توجه شدید از اون امر کشف بکنیم که ملاش و مصلحت دارد، هیچ کدام یکی نیست. به واسطه این که این امر ندارد، یعنی در ترخیص در تطبیق هم ندارد، ولی چون که ترخیص با امر زن نمیشه و دوتا ایشون فرموده دیگر احکام تکلیفی یه همه ایشون با هم دیگر تضاد متضادین هستن، دوتاش در یه موردی زن نمیشود در این موردی که نهی کرده است از عبادت ترخیص در تطبیق بدهد. این کلام ایشون صحیح است. چرا؟ چون که این عبادات با معاملات جدا هستند. در معاملات ما به اطلاق حکم وضعی تمسک می کردیم. اطلاق حکم وضعی با نهی تنافی ندارد، چون که نهی میگه موجود نکن، توجه کردید؟ اونم میگه اگر موجود کردی صحیح است. شکی در تقیید هم داشته باشیم که منافات دارد یا نه، چون که منافات ثابت نشده به اطلاق تمسک می کنیم. ولیکن در عبادات منافات محرز است که ترخیص و امر با نهی زن نمی شود. چون که نمی شود، نمی توانیم به ترخیص در تطبیق تمسک کنیم و نمی توانیم به امر تمسک کنیم، چون که نهی دارد، نهی امر ندارد. پس عبارت صاحب الکفایه از ظاهر والله العالم این می شود که و اما فی العبادات فکذالک، یعنی اصل فساد است. این که در اول گفته در معاملات اصل فساد است الا یه استثنایی کرده است، الا این که عموم اطلاقی بوده باشد اقتضای صحت را بکند، این فکذالک به اون مستثنا می خورد. در قبل فرموده در معاملات فاسده است، یه استثنا دارد. آخه فکذالک به اون مستثنا و مستثنامی نمی خورد، فکذالک به مستثنا می خورد. یعنی اما در عبادات هم محکوم به فساد می شود، لعدم لعمل به حاصل می، در عبادات امر ممکن نیست. چون که امر ممکن نیست، توجه کرد عدم امکان محرز است. بدون زهد نه امر شخصی تواند متعلق به اون منهی جنانه بشود، نه اطلاق خطاب الامر او هم نمیتواند. توجه کردید؟ و یه نکته باریکی هم گفتم اگر متوجه بشوید، اطلاق و خطاب الامر در عبادات به اطلاق خطاب حکم وضعی در معاملات قیاس نمیشود، چون که در اطلاق خطاب امر او منافات دارد با نهی، منافاتش محرز است. ولو ممکن از عبادت صحیح بشود، ملاک داشته باشد مثلا، ولیکن ترخیص ممکن نیست، امر ممکن نیست. بو نه امر به خصوصه، نه اون امر به طبیعی ممکن است اینجا را بگیرد. به خلاف معاملات، در معاملات مطلقات و عمومات حکم وضعی را میگویند. اگر شکن داشته باشیم که ممکن است حکم وضعی مسلم نیست که منافات داشته باشد با اون خطاب، نه این زور دیگر، چون که مسلم نیست تمسی که به اطلاقش می کنیم، میگیم دلیل نداریم که این خطاب نفوذ و سر یا حلیت به قید خورده است، تمسی که به او می کنیم. این فرقی دارد ما بین عبادات و معاملات. اون فارقش هم نکته ضعیفی است، نکته دقیقی است که عرض کردم. این کلام صاحب کفایه است. بعد مرحوم نائینی در مقام اینجور فرموده است که اصل در معاملات فساد است، دیگر ایشون چیزی ندارد، استثنایی ندارد که مگر فرض بفرمایید عمومی باشد، اطلاقی باشد، اون استثنایی که در کلام صاحب الکفایه است، ایشان فرموده است در معاملات فساد است. و اما در فرض بفرمایید در عبادات، ایشان این زور فرموده است اگر در عباداتی که هست شبهه موضوعی بوده باشد، بل اصل فساد است. شبهه موضوعی بوده باشد اصل فساد است. مثل اینکه من پاشدم توجه کردید نماز را میخوانم، توجه کردید نمیدانم بر اینکه این صلات اصلا در وقت است، هنوز وقت نماز داخل نشده است، نمازی را به یه طرفی میخوانم علالله نمیدانم قبله است یا نه، خب اصل فساد است سلام، چون که استصحاب میشود عدم حصول صلاتی در قبله، پس تکلیف به صلات باقی است. لااقل قاعده اشتغال دیگر، من مکلف هستم صلاتی للقبله را بخوانم، نمیدانم صلاتی للقبله موجود شد یا نه، یعنی قاعده اشتغال و بنا بگو عرض ما نوبت به قاعده اشتغال هم نمیرسد، خود استصحاب در مانند بیزاریست، چون که نمیدانم اشاره امر کرده به صلاتی للقبله و ما دامی که صلاتی للقبله موجود نشود توجه کردی اون امر باقی است. بدون زهد در ما نحنفی شاره تعبد می کند که صلاتی در قبله موجود نشده. یک کلمه همینزا بگویم داشته باشید، استصحاب تارتن مفاد استصحاب تعبد به حدوث و تکلیف و عدم تکلیف است و مفاد استصحاب اخرى تعبد به حصول الامتصال و عدم حصول الامتصال است، یعنی فراغ از تکلیف و عدم فراغ از تکلیف. استصحاب در شبهات موضوعی ربما کار قاعده اشتغال را، قاعده فراغ را می کند. قاعده فراغ تعبد است دیگر، تعبد به سه چیز است، تعبد به سکوت و تکلیف است، چیم سال کرده ای این زور دیگر، کل شیئن مزا و شکش قفیف و شکش لیسه بشه، یعنی تکلیف ساقط شده است و سکوت هم توجه کردید قابل تعبد است. توجه کردی دیروز بیان کردی که اگر این را اتیان کردی بله ماخذ بله اون تشریف برای تو لزوم الامتصال ندارد، معذور استی در مخالفت او. شاره به قاعده فراغ تعبد به امتصال می کند، تارتن این چیزی که از قاعده استصحاب مفادش مفاد مثل قاعده فراغ از تعبد به حصول الامتصال و عدم حصول الامتصال است. سابقاً وضو داشتم شکی میکنم باقیست یا نه، استصحاب میگه لا تنگذر یقینه به شک، وضو داری، این تعبد به امتصال است، یعنی اگر صلات را در این حال اتیان کردی امتصال شده است. و اخرى نفی الامتصال است، چون که تعبد دو طرف دارد، به حصول الامتصال و عدم حصول الامتصال. اگر استصحاب حدث شردی توجه شردی نمیدانم بر این که مفتس هستم یا استصحاب حدث کردی، استصحاب بگه در این حال نماز بخوانی امتصال لم نحصول، امتصال حاصل نشده. بدون زدم من شکی میکنم صلاتی در قبله حاصل شده است یا نه، لا تنگذر یقینه به شک، بگه لم یحصول امتصال، امتصال حاصل نشده است. و این دیگر با وجود این نوبت به قاعده اشتغال نمیرسد، خودش مقتضای استصحاب این است که تکلیف باید امتصال بشه و امتصال نشده. بدون جهت ایشان می فرماید و اما فی العبادات اگر شک در صحت و فساد بشود به شبهت الموضوعیه، شبهه موضوعیه را در کلام ایشان معنا کردن، مثل این شکی بکنم این صلات در قبله است، این صلات فی الوقت است، این صلات معطار است، حکم به فساد می شود به مقتضى الاستصحاب و قاعدت الاشتغال. کسی هم خیلی وسوسه بکند در این استصحاب ندارد زای وسوسه ها، اگر کسی وسوسه کرد اون قاعده اشتغالی که اشتغال یقینی براعت یقینی میخواهد توجه شدید. نمیدانم بگویم یا بگذرم این که میگیم استصحاب در مانه بیکارگر است، چون که اگر قاعده اشتغال باشد در بعضی تا جیر میکنی. چرا؟ بران که انسان نماز را شروع کرده، توجه کردید به خیال اینکه وقت داخل است، دست گربتش خلل نرسیده ها، توجه کردید صلات را ایتیان کرده در اثناء صلات شکی کرد که وقت داخل شده است یا نه، یا من بی خود شروع کردم به این نماز. اینجا در ما نحنفی حکم می کنیم به بطلان صلات و باید آده بکند. اگر ملاک قاعده اشتغال بود، توجه کردی قاعده اشتغال بود، اون قاعده اشتغال در بعض موارد ساری نیست، چون اگر این شکم موقعی که میگویم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته توجه کردید این شک بکنم، شک دارم که من تکلیف دیگری دارم یا نه، توجه کردید، یعنی نمیتوانم بگم تکلیفی یقینا، اون وقتی که شروع در صلات کردم تکلیفی داشتم نمیدونم او ساقط شده است یا نه، اصل من شک در تعلق تکلیف دارم، فعلا برای من تکلیفی هست یا نه. پس علا حاضر اساس در مانهوی قایده اشتغال اشتغال یقینی داشتم چی داشتی؟ اون وقتی که شروع به صلات کردی که معلوم نیست تکلیف بود، الانم که شکی میکنی یا نه معلوم نیست تکلیف بوده باشد، چرا؟ چون که ممکن است امسال شده موافقت شده. این در بعض موارد این زور جیر میکند اگر یک قواعد خدا نباشد ها، توجه شدی، و اما نه استصحاب هیچ اشکالی ندارد، شکی میکنم شارع مکلف شده است هر مکلفی را بعد از زوال شمس توجه کردید به صلات طبیعی صلات ظهر مادامی که او را در خارج اتیان نکرده است، بدون زد من نمیدانم اتیان کردم او را در خارج اتیان، استصحاب میکنم اتیان نکردید، تشریف به صلات دار. در بعض موارد قاعده اشتغال شبه پیدا می کند، ولیکن یه شبه دیگرم قاعده اشتغال دارد، اینجا دیگر متعرض نمی شود، اونجا نه استصحاب موردش از اشکالی ندارد. و اما اگر شبه حکمی شد ایشان این زور فرموده است در شبهات حکمیه، فرموده است اما در شبهات حکمیه مسئله مفتنیست به دوران الامر بین الاقل و الاکثر، اگر کسی اونجا اشتغالی شد ولی اصل در فساد، اصل در ماننوی فساد است، و اگر نه اونجا کسی براعتی شد حکم به صحت العباده می شود، چون که ما شک پیدا می کنیم بر این که اون توجه کردید مثلا صلاتی را اتیان کردیم فرض بفرمایید در مواضع تهمه، نمیدانیم این صلات صحیح است یا فاسد، به شبه حکمیه ها نمیدانیم اصلا این صلات صحیح است یا فاسد. خب اگر در اقل اکثر براعتی شده انسان براعتی میکنی اصلی این است که صلات مشروط نیست به این که واقع بشود در قید موازد در همه، چون که اگر فاسد بشه شرطیت پیدا میکند دیگر، در باب استماع نه توضیح دادیم اگر این صلات فاسد بشود قهرن صلات مقید می شود به صلاتی که در غیر موضع تهمه است، شک در قیدیت صلات پیدا می کنی، کسی اونجا براعتی شد مانحنفی هم حکم به صحت می شود، اگر اونجا کسی اشتغالی شد در مانحنفی هم حکم به اشتغالی می شود. این فرمایشی که ایشان فرموده، میبینی که ایشان خدا رحمتش کند داستان را برده روی جای دیگر. ما شکی در صحت و فساد معاملهی که میکنیم و بحثمون در شکی در صحت و فساد عبادتی که در مقام میکنیم که اصل عملیتیست با حفظ نهی است، با حفظ نهی اصل عملی مقتضاستیست، نه قطع نظر از نهی، با حفظ نهی مقتضاش چیست؟ با حفظ نهی مقتضاش فساد است، مربوط به مسئله براعت و اقل اکثر و اینها نیست، چون که اگر شارع نهی حرام کرده است صلات در مواضع طهم را مثل صلات در دار غصبی حرام کرده، خب این درمانه این صلات که به خصوص امر ندارد که چشم از ملاش بکند، اطلاق هم که برای درمان احنفی اینجا را نمیگیرد ترخیص در تطبیق این زوره یا نه، وقتی که این عمل که منهی گناه است بر محکوم به فساد است، چرا؟ چون پیتر صحت عملی که حکم میکنیم عمل سیست باید احراز کنیم که لاقل ملاک داره. ما مجرد کردید اونزا در مانهوی شرطیت و قیدیت مزعور بود، نمیدانیم شاره صلات را مقید کرده است به قرائت سوره بعد الفاتحه یا مقید را اکثر را واجب نکرده است، اقل لا به شرط را واجب کرده است. اونجا رو فهم امت مالا یرم اون جاری بود در ناحیه وجوب الاکثر، اونجا رو فعل عمد را تصحیح می کرد. ولیکن در ما نهنوی رو فهم امت مالا یرم اون نیست که در ما نهنوی شاره اتیان این عمد را حرام کرده است و قطعا نه امر دارد نه ترخیص در تطبیق. اینا را می دانم. بعد از حفظ نهی که این عمل نهی دارد ترخیص در تطبیق ندارد و امر ندارد شک در صحت و فسادش دارد. البته این مجدد فرض است و الا اگر عبادتی نهی در او مهرز بشود او واسطه قابل تقرب نیست. توجه کردید ملاک هم داشته باشد ملاک مغلوب است، قابل تقرب نیست اون عمل. این مجدد فرض است. ولیکن در کلام ایشان حرف این است که ما در صحت و فساد معامله اون صحت و فساد علل اطلاق بحث نمی کنیم که به فرمای شکی در قیدیت است. ما در صحت و فساد عبادتی بحث می کنیم که متعلق نهی است یقینا و ترخیص در تطبیق ندارد یقینا. این اصل عملی در این عبادت فساد است. چرا؟ چون که راهی به کشف ملاک نداریم، امرم که ندارد. در صحت عبادت یا باید امری باشد برای کاشف ملاک باشد یا از خارج کشف ملاک کرده باشیم. در مانهوی نه از خارج کمان ترخیص در تطبیق است، نه ترخیص در تطبیقی داریم نه امری داریم. چه جور حکم به صحت می شود؟ آقا کلام اونجا شکی در مأمور به بود. به خود واضح تر بگویم دیگر، ایشان که سوال کردن میخواستم بگذارم در مسئله اقل اکثر ما در متعلق امر شکی داشتیم که شاره که وجوب را رو برده است رو نه چیز برده است لا بشد یا رو ده چیز برده است. متعلق و تکلیف پیش ما مجمل بود ما بین الاقل و الاکثر. اونجا یه علم اجمالی داشتیم به تعلق وجوبی یا به اون نهجز لابشد یا به اون نهجز مقید به شرط آخر. اون شرط آخر قید وجودی باشد که شرطی می شود یا امر عدمی باشد که مانعیت می شود که ایشا می گوید. اونجا متعلق تکلیف مردد بود و ما به واسطه براءت از وجوب الاکثر، چون نمی‌دونستیم اکثر واجب است یا نه، می‌گفتیم رو فهم امت ما لایلمون اکثر بر ما واجب نیست، چون این مرفوع است. و این هم معارضه نداشت به عدم تعلق الوجوب بالعقل، چون که تعلق وجوب به عقل را نمی‌دانی، ولیکن معارضه نداشت چون که رفع وجوب از عقل خلاف الامتنان است. حدیث رفت برای توسعه است، همینجور دیگر امتنانیست، او را نمی گرفت. بدون جهت نتیجه می شد که ترخیص داری در ترک احد طرف این علم الاجمالی، ترخیص ظاهری داری اون طرف را باید اتیان بکنیم. بدون جهت می گفتیم اقل واجب است، مقتضای براءت اتیان به سه چیز است، اتیان به اقل است. اونجا شک در متعلق تکلیف داشتیم. اینجا در موارد نهی متعلق تشریف معلوم است، هیچ شکی نداری. شارع اون صلاتی را که از ما خواسته است صلات در غیر دار غصبی را خواسته است، چون که صلات دار غصبی نمیتواند حرمت وجوب داشته و امر داشته باشد و نمیتواند ترخیص در تطبیق داشته باشد. فقط شکی ما در مانهوی در صحت و فساد این صلات است. خب ترخیص در تطبیق ندارد، امر ندارد، اتیان کردیم این سعی می شود عبادتا رسکت تشریف می شود رسکت تشریف سراتیانه باز دیل کتهی دیگر رفتی عزیز من آقا حرفی گفته بودی یا این زشکی در مانیت نیست این زشکی در این است این عمل مقرب است یا نه او در صحت شیعی عبادتا دو چیز معتبر است یکی آقا باید من از کجا می داشتاری؟ آقا اگر نهی نداشت ترخیص در تطبیق شاملش می شد و کشف میلاش می شد الان که نهی دارد نمی زارد ترخیص در تطبیق ممکن نیست امرم ممکن نیست این میلاش دارد از کجا ما کشف کنیم بدون جهت گفتیم در صحت شیء عبادتن که بخواهیم اثبات بگوییم این شیء عبادت عبادت صحیح است دو چیز معتبر است هم باید اون شیء حسن فعلی داشته باشد که همون میلاش است میلاش راضی داشته باشد یا مصلحت خالصه یا مصلحت غالبه یکی هم فاعل این دل اتیان به نحو تقرب او را اتیان بکند در جایی که شیعی متعلق نهی تحریمی است اون هیچ کدام از اینها محقق نیست نه فاعل میتواند قصد تقرب بکند نه فعل میتواند مصلحت راجح داشته باشد لوف بیزگر مصلحت هم داشته باشد مصلحت مصلحت مغلوب است و اگر هم شک کنیم که کسی گفت نه معلوم نیست مصلحت مغلوبه باشد شک هم بکنیم فایده ندارد محکوم به صحت نمی شود چرا؟ چون که باید احداث میلاش را بکنیم بس کم فرقون ما بین مسئله اقل اکثر و ما بین ما نحنوی در مسئله اقل اکثر شک در متعلق و تکلیف است و در ما نحنوی متعلق و تکلیف محرز است محتض است که صلاتی که امر کرده مقید به غیر این است چون که نمیتواند ترخیص در تطبیق بدهد در این و نمیتواند به این امر بکند فقط این داشت حکی داریم که این صحیح میشود خودش یه ملاکی دارد توجه کردی که به او صحیح بشود یا نه گفتیم این چکم مجردت فرض است چون که نه چشم میکند مفسده غالبه دارد دیگر مصلحت راضعه نمی شود مصلحت راضعه نمی شود مجرد فرض است بدون جهت در ما نحوی اگر فرض شکم بکنیم پس احداث مصلحت نکردیم مصلحت راضعه تا بگوییم که بله این عمل صحیح است عبادتن پس کم فرقون بین المسئلتین شک ما بحث ما در ما نحوی در صحت و فساد عبادت منهی و ننها و معامله منهی و ننهاست اونجا بر فرض بفرمایید در صحت و فساد در صحت و فساد است از ناینج متعلق تکلیف چیست اون یه تکلیفی که معلوم بلیزمال است متعلقش اقل است یا اکثر یک کلمه بگویم عرضم را خاتمه بدهم اون یک کلمه عبارت از این است خیلی چیز نیست ما چه گفتیم نمی شود به اطلاق و عموم در عبادات تمسک کرد اگر اطلاق و عمومی باشد با وجود نه و در معاملات به اطلاق و عموم می شود تمسک کرد فرق گذاشتیم آقا در کلام مرحوم آخون گفتیم این دوتا فرق داره این در جاییست که در عبادت شبه حکمی باشد یعنی برای شبه این بوده باشد که آیا نهی از عبادت مقتضی فساد است یا نه در اون کبرای کلی شک کنیم و اما اگر شک در صورای این کبرا بکنیم اون عیبی ندارد به اطلاق عموم تمسک می شود مثل اینکه ما می دانیم برای اینکه صلات در مواضع طهمه بلی یه منعی دارد نمی داریم منعش کراهتیست یا منعش تحریمیست اصل و نهی تحریمی که محل کلام بود توجه کردید منع تحریمی محل کلام بود یا کراهت مولوی محل کلام بود او محل شک است چون که احتمال میدیم که این مثل نهی در صلات در حمام باشد کراهت کراهت مولوی نباشد، معناش اقل فضلن بوده باشد که این صلاتش اقل ثوابن است، مثل نهی صلات در حمام. می در این موارد برای به اطلافمون تمسک میکنیم، میگوییم عقیم صلات به ما گفتی زالا زالت شمس و زبت صلات به بله سمن تفی وقتی منما حتی تغیر بشم اون صلات هر برکات منطبقی به این صلات در موازد درمان است. توجه کردی ما شکی در تقیید و اطلاق داریم، چون که احتمال میدیم دلیل ظهوری نداریم، حجتی نداریم که نهی تحریمیست یا نهی کراهتی مولویست، اینا دلیل نداریم. شک در صغرای اون کبرایی که نهی در عبادت مقتضی فساد است، شک در نهی داریم، یعنی نهی مولوی یا کراهت مولوی، فرق نمی کند تحریم یا کراهت، اونجا به اطلاقمون تمسک می کنیم و حکم به صحت عبادت می کنیم. کلمه عامله و الحمدلله.